الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی محمد و آله محمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و جلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قبل از هر چیز امروز رو خدمت همه سروران عزیز، سربازان خوب و پیشتاز امام زمان جل الله تعالی و رجوع شریف تبریک عرض میکنم. آرزو میکنم خدا همه ما را هم در سربازی، فهم سربازی و هم عمل به سربازی روز به روز توفیق بیشتری عنایت کنه و انشالله از زمین سازان نهضت ظهورش باشیم، کسانی باشیم که یک قام و یک قدم در تعجیل این فرج مؤثر باشیم. تشکر میکنم از برادر و سرور عزیزمون جناب دکتر لکزایی که اجازه فرمودن و این فرصت رو فراهم کردن از نزدیک، گرچه در بعضی از نمایشگاه ها یا بعضی از آثار اجرا مشاهده کرده بودم، اما از نزدیک این مجموعه را ندیده بودیم. این فرصت فراهم شد، خیلی ممنونم. به نظرم یکی از مطالبات جدی مقام معظم رهبری که خیلی در فرصت های زیادی مطرح می کنن هم افزایی است. این هم افزایی در عرصه های مختلف معنا پیدا می کنه. یکیش همین است که حوزه های علمی و اندیشه پرور و اندیشه ساز بتونن تشکیلات هایی را که بخوان عمل کنند را هدایت فکری و نظری داشته باشند. ما یکی از بحث های جدیمون همینه. ما باور داریم حاکمیت اندیشه را بر عمل، این رو ما باور داریم و میتونه خیلی مؤثر واقع شه. ما کاملا استقبال میکنیم. خب بیش از 10 دانشگاه داره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غیر از اینکه نیروهای مسلح دیگه هم هستن. پژوهش‌های متعدد داریم که خیلی نیازمند این هستیم که از کسانی که اسلام را به معنای جامع خودش شناختند. ما یکی از آسیب‌هایی که دیدیم، آقای دکتر بهتر از من می‌دونن، از ناحیه کسانی بوده است که شناختشون از اسلام یک شناخت سطحی غیر حوزوی بوده، بعد اومدن ارزیابی کردن، نظریه پردازی کردن و خب چون اسلام رو نمی‌شناختن گرفتار این لغزش‌ها و انحرافات سنگینی شدن. لذا من امیدوارم خدا این زمینه رو فراهم کنه. ما در مجموعه تخصص‌های مختلف هم نیاز داریم. مثلا یکی شالا مثال بزنم متناسب با شرایط امروز، دانشگاه بقیت الله که امر بهداشت و درمان رو در کشور در جای خود در مجموعه سپاه پخته داره، مطالبه حضرت آقا از ما این است این دانشگاه بقیت الله آنچنان شود که به عنوان یک الگو به وزارت بهداشت معرفی شود. یا وقتی تشریف میارن دانشگاه امام حسین میفرماین این دانشگاه باید الگوی یک دانشگاه اسلامی باشد، هم در پیشرفت علمیش، هم در نوآوری و هم در جنبه های دینی دیگرش. ما خیلی نیاز داریم تو این ابعاد مختلف که وارد این حوزه ها بشیم. به یک عبارت دیگه این رو اشاره کنم و بعد یه نکته‌ای که میخوام خدمت سروران عزیزم گزارش بدم اشاره کنم. ما ببینید در گذشته متناسب با نیاز هم در بعد کلامی هم در بعد فقهی فرد سازیمون خوب بوده. اصول عقایدی که نوشتیم برای یک انسان مؤمن را یادش میده که کسی اگر خواست مؤمن باشد شاخصاش چیه. رساله عملیه که نوشتیم به زندگی فردی خوبه، اما رساله عملیه حکومتداری هم میخواییم. مبانی فکری که در بحث حکومتداری هم هست میخواییم. اینا چیزاییست که تا دیدم خیلی کاراشو شما انجام دادید، خوشحال کننده است. فقط یه مقدار باید معرفی شود، استفاده شود، بعضی از مواردش هم دنبال باشیم. واقعا بعضی از موضوعات مبتلا به ماست. الان یکی از سوالات جدی که شما بخشیشو پاسخ دادید و پاسخ باید داده شود، این که چرا در پنج مرحله‌ای که برای رسیدن به اون تمدن اسلامی آقا مطرح کردن، چرا در مرحله سوم درجا زدیم؟ چرا موندیم؟ به کی برمیگرده؟ اشکال مال ناتوانی، مال طراحیه، مال اسلامه یا مال جای دیگه است؟ این به نظرم اگر خوب تبیین شود به درد انتخابات هم میخوره. یعنی اگر به مردم گفته شود، آموزش داده شود که شیعه‌گیری دولت اسلامی به دست شماست، خیلی از مسائل میتونه حل کنه، یا مطالبات جدی فراوانی که وجود داره. ما امیدواریم خدا این توفیق عنایت کنه پیوند بین مراکز تولید علم مثل شما، کارهای پژوهشی، با مصرف کننده ها که ماها در به عنوان یک کاربر در جاهای مختلف استفاده میکنیم، روز به روز این بیشتر بشه. من در همین رابطه یه موضوعی رو که به نظرم میرسید، حالا به عنوان اینکه در جمع شما اهل فرهیختگان یه درسی رو پس داده باشیم و خود آزمونی انجام داده باشیم برای خودمون، این رو خدمت شما مطرح میکنم که اصلاحش کنید. و اگر باور این بود که واقعا بر پرداختن به این موضوع مهمه، اگر پرداخته شده ما خبردار بشیم استفاده کنیم، و اگر نبش پرداخته شود. خب یه مقدمه، موضوع بحث من این است: رابطه مردم سالاری با حاکمیت دینی، یا به تعبیری مردم سالاری دینی در نظام ولایی. حالا میگم چرا این موضوع را به نظرم اهمیت داره. تو مقدمه عرض میکنم دو تا نکته توش هست. نکته اول هم این است که شما به ما یاد دادید، حوزه های علمی به ما یاد دادن که اسلام یک مجموعه جامع کامل از معارف و تعالیمی است که تمام عرصه های زندگی رو پوشش داده و هیچ بخشی از زندگی نیست که اسلام بهش نپرداخته باشه. و مهمش هم این است که این اجزا تجزیه ناپذیرند. نمیشه بخشیش را ایمان آورد، بخشی را منکر شد. ترکیب این اجزا هم انضمامی نیست، حقیقی است. که حالا بحثای فراوانی شما اینجا ما یاد دادید، حوزه یاد دادن. این نکته که الان اشاره فرمودند بالا خیلی برام زیبا بود، این که اخلاق و عرفان اسلامی در متن سیاست اسلامی تعریف می شود، نه در کنار او. و شاید قرآن این رو در جاهای مختلفی به ما یاد داده. من دیگه نمیخوام وارد اون بحث آیاتش بشم که قرآن پرداخته و این رو نهی کرده. این یک نکته که بس اسلام رو همچه ادعای مراجبش می کنیم، جامعیت، کاملیت، اونم یه جامعیتی که همه اجزایش ارتباط مشاعی دارند نه انضمامی. نکته دوم این که یکی از انحرافاتی که از دنیای غرب و فرهنگ سکولاریسم و تقابلی که مدرنیسم با مسیحیت تحریف شده قرون وسطایی گرفتار شده بود وارد جوامع ما شد و به نظرم خیلی از روشن فکران ما را که به تعبیر جلال آل احمد، من منظورم از روشن فکر اون تعبیری است که ایشون داره ها، که ویژگی‌های براش میشماره، یکی سنت ستیزی که بعدم میگه منظور همون دین ستیزیه، یکی هم انفعال در برابر فرهنگ بیگانه، این اونا پذیرفتن وارد مقوله های ما کردن، یک سلسله تقابل ها و تباین های دروغینه. مثلا یه وقتی من این کتاب مرحوم قطب نگاه میکردم، سکولارها چه میگویند، که اونجا یکی از بحثایی که مطرح میکنه آیا اروپا در این که سکولار شد حق داشت یا نداشت. اونجا میگوید بله و خیر، یعنی زیبا میگوید بله، با اون مسیحیت سکولار شدن دنیای غرب رو باید بهشون حق بدیم، اما چرا دین رو فقط اون دیدیم؟ بحثی که ایشون مطرح میکنه. حالا من با اون کار ندارم، یه سلسله تقابل ها و تباین هایی رو وارد فرهنگ ما کردند و اینا داره روز به روز، برادران عزیز، سروران عزیز، محققین، به شیوه های مختلف مطرح میشه. یه روزی گفتن علم یا ایمان، آقای مطهری نوشت علم با ایمان، یادمون داد. خدا یا انسان، حاکمیت الهی یا معدرومی، تئوکراسی یا دموکراسی، تعقل یا تعبد، حق یا تکلیف. این حق یا تکلیف رو یادتون هست چه جنجالی ما بیش از دو دهه روش داشتیم، اصلا بحث های جدی که مطرح کرد. اگر شما بیشتر از من مسلطید، آی سروش یکی از مبنایی ترین مباحثش رو برای اینکه بشر امروز چرا سکولار شده است، همین تقابلی که بین حق و تکلیف قائل می شود و ادبیات دین را ادبیات و زبان تکلیف گرا معرفی می کند و زبان بشر امروز را حق گرا به اون تباینی که ایجاد می کنه، یا حتی دنیا و آخرت. اخیراً آوردندش تو یک سلسله اصطلاحات عملی و بیرونی. اخیراً دیدید کتابم نوشتن توسعه یا استقلال، یعنی به ما این مانعت الجمع بودن رو بخوان القا کنند. توسعه یا استقلال، منافع ملی یا آرمان خواهی، از این مقوله ها زیاد دارن وارد میکنند که از اول اینو به عنوان یک اصل مسلم جا بیندازن که این دو با هم تقابل دارن. شما موضعت مشخص کن، اهل تئوکراسی یا اهل دموکراسی، اهل ادبیات علمی یا اهل ادبیات دینی، شما اهل تعبدی یا اهل تعقل. من یادمه یکی از کسانی که یک جایی می‌خواست ادبیات بسیج و بسیجی‌های ما را مورد نقد قرار بده، گفت ادبیات بسیج و بسیجی همون ادبیاتی است که دو چیز دارد، یکی خرد ندارد، تعبد دارد. و حتی این مثال زد، میگه ما بسیجه حرفش اینه ما نسبت به آنچه آقا میگوید متعبدیم. و این یعنی عقلانیتش رو تعطیل کرده، تعبد رو گذاشته جای تعقل. دو، اهل مدارا نیست، تو مشتش هم چماق داره. یعنی بسیجی یکی خرد ستیز، دو خشونت طلب. این دو ویژگی مال کدوم دورانه؟ قرون وسطا. شما برای غرب اگر بخواید دو تا ویژگی برجسته بیان کنید، به لحاظ نظری میگویید خرد ستیز، به لحاظ عملی میگویید خشونت طلب. بعد من عرض کردم بله ما متعبد هستیم، اما تعبد ما مبنای تعقلی دارد، عقلانیتی وجود پشت سرش هست. و یا اون بحث مدارا که میگویید با چه کسی و کجا؟ میخوام عرض کنم به شیوه های مختلف اینو دارن تو جامعه مطرح میکنن. حالا من در این خدمت شما یک موضوعی را که معتقدم الان خیلی مبتلا به هست بهش میپردازم، تقابل بین نظام ولایی با مردم سالاری است که این هم در آثار فقهی ما بعضی جاها دیده می شود، بعضی از افراد بحث کردن، هم تو صحنه عمل و سیاست مبتلا به هست. خیلی اجمالی اگر بخوام بگم، از یک طرف ما بر اساس مبانی اعتقادی و توحید ربوبی معتقدیم هیچ کس اصالتاً و به ذات حق فرمان روایی و حاکمیت بر انسان ندارد الا خدا. به نظرم یکی از اندیشه های بزرگی که ما میتونیم روش تکیه کنیم همین است که وقتی مطرح میکنن، این که در فرهنگ اسلامی هیچ اراده‌ای مافوق اراده دیگر انسانها قرار ندارد الا خدا. توحیدی رو به ما میگوید. این که امام خیلی تکیه میکردن سال 58 حاکمیتی در اسلام نیست، هیچ انسانی اراده هیچ کسی مافوق اراده دیگران نیست، اراده خداست. خب این اصل توحید ما این رو میگوید، مخصوصا توحید در بعد ربوبیت تشریعیش، که شما بهتر از من مسلطید، قرآن به توحید ذاتی خیلی نمیپردازد، به توحید صفاتی صراحتن خیلی نمیپردازه، اما توحید ربوبیش هزاران بار روش تکیه میکنه. چرا؟ چرا توحید ربوبی رو این همه بهش اهمیت میده؟ به هر حال بر اساس توحید ربوبی ما میگوییم مشروعیت، با همون اصطلاحی که شما میدونید حقانیت، توجیه عقلانی، مشروعیت هر حکومتی و حاکمیتی متوقف بر نسب و اذن الهی است. صاف اصلا نظام ولایت رو اینجوری معنا میکنیم، میگیم غیر از خدا هیچ کس حق حاکمیت ندارد. به تعبیر دیگر معتقدیم شیعه حاکمیت رو شأن ربوبی میداند نه شأن مردمی. ما به تعبیر زیبای آقای مطهری در کتاب امامت و رهبری، البته تو چاپ‌های جدید دیدم این بخش حذف کردن، نمیدونم حالا تو قبلی ها بود مجموع آثار این بخشش نبود، اونجا که مطرح میکند بزرگترین انحراف در عالم اسلام روزی آغاز شد که سیاست عملا از دیانت جدا شد، اونجا با مطرح میکنه و اونجا بحثیشون داره اختلاف شیعه و اهل تسنن بعد از پیامبر فقط یه اختلاف مصداقی نبود، که فقط در مصداق نه، اصلا در چیستی حاکمیت با هم اختلاف داشتند. آنچه را که اهل تسنن تحت عنوان خلافت یا به تعبیر ایشون ریاست العامه تعریف میکنن، شیعه امامت رو اینطوری معنا نمیکند، شیعه امامت رو شأن ربوبی میداند. به هر حال ما این اعتقاد رو داریم از یک طرف. یک جمله از مقام معظم رهبری، ما سال 53 اصرار دارم بگم ما سال 53 تو طرح کلی اندیشه اسلامی که این شاهبه پیش نیاد ما دوران رهبریشونه، فقط همین یه جمله رو شاهد میارم تو اون یه کتابی که من وقتی قبلا خدمت حاج آقا دادم ارزیابی بشه، بعد اینم اونجا چند تا عبارت اومده. اونجا ایشون میفرمان عبودیت یکسان همه موجودات در برابر خدا مستلزم آن است که هیچ یک از بندگان خدا خودسر و مستقل حق تحکم و فرمان روایی بر بندگان دیگر نداشته باشد، یعنی نفی طاغوت، و زمامدار و مدیر و مدبر امور زندگی انسانها فقط کسی باشد که خدا خود به حکومت برگزیده، یا به شخص مانند امامان معصوم و یا به علائم و ملاک ها مانند حاکم اسلامی در زمان غیبت امام معصوم. خلاصه این اصل اولیمون اینه، در فرهنگ اسلامی ولایت غیر از وکالت است، ولایت شأن ربوبی دارد، یا با نسب خاص خدا شکل میگیرد یا با نسب عام به اون ادبیاتی که امام فرمودند در کتاب البیعشون، که به نظرم قبل از اینکه آقای منتظری در کتاب دراساتون فی ولایت الفقیه و اون درس خارجشون اثبات کنند که ولایت فقیه در زمان غیبت با انتصاب امکان وقوعی ندارد به لحاظ مقام ثبوت و لذا نباید سراغ مقام اثبات رفت، به نظرم قبل از این امام جوابشو داده بودند در کتاب البیع، که نه خیر، به لحاظ مقام ثبوت امکان دارد، نه اثبات هم شده، اون تعبیری که ایشون دارن نسب عام به نحو وجوب کفایی، یعنی تعبیر راهگشایی است و مشکل حل میکنه، حتی به نظر من از نظریه کشف هم این بهتره، خیلی مناسب تر از اون نظریه است که به نظریه کشف میشود ایراداتی وارد کرد، اما امام از باب وجوب کفایی ورود پیدا کردن، خیلی زیبا که جواب بحثای منتظری هست. پس اصل اولیه این است که در نظام ولایی ولایت انتصابیه و انتخاب نمیتواند ولایت درست کن باشد، یعنی شاید اینجا باید به آقای خدمت آقای منتظری خدا رحمتش کنه اینطوری عرض کنیم، شما فرمودید ولایت با انتصاب امکان وقوعی ندارد، ما این طرفشو میگیم ولایت با انتخاب امکان وقوعی ندارد، چون اونی که از خروجی انتخاب وکالته و ولایت به اون تعریف ادبیات دینی معنا نداره. خب وقتی این رو گفتیم چند تا شبهه مطرح کردند در باب انتصابی بودن ولایت که بعضیش در بحث مردمیه. من به دو تاش اشاره میکنم، دو تا شبهه‌ای که در نظام انتصابی مطرح میکنند. یکیش این است که میگویند اگر شما همچه حرفی بزنید، اگر این را بگویید، ولی فقی در قبال مردم احساس مسئولیت پاسخگویی نمی‌کنه. وقتی ولایت انتصابی شد میگه شما بر من حکم ندادید، شما من چیزی ندادید که ولایت حاکمیت پاسخگوی مردم نیست. به قول آقای سروش، حاکمیت خودشو ارباب میبینه، نه دست نشانده مردم. نگاه امروز دموکراسی، ها تعبیر ایشون اینه، نگاه امروز دموکراسی این است که جایگاه مطالبه‌گر و پاسخگو عوض شود. در نظام ولای انتصابی ولی فقیه پاسخگو نیست، مطالبه‌گره، از یک موضع آمرانه فرمان میدهد، مردم میشن رعیت، فرمانبر و هیچ پاسخ. در حال که در نظام دموکراسی مردم صاحب حکومتند، مردم مطالبه کنندن، حاکمیت پاسخ کن. این یه شبه هست که حالا جوابشون شما هم دادید که اولا در نظام ولایی این خدا و مردم مقابل هم نیستن، پاسخگویی در برابر خدا قوی ترین پاسخگویی در برابر امت را به ما میآموزد. که اگر همین را حل کنیم، کی گفته اگر کسی نسبت به خدا پاسخگو بود نسبت به مردم؟ مگر میشود؟ من یادم یکی از دوستان یه وقتی اون زمانهای فعالیت‌های کمونیستای مقاله نوشته بود در همین که آیا کی میتونه مدافع واقعی پابرهنگان و خلق باشد. خیلی حالت دیکلمه ای داشت مفصل، من یادم نیست، مثلا بعضی از جملاشی بود: آیا کاخ کرملین نشانه دفاع از محرومین است یا خانه گلی علی ابن ابی طالب؟ آیا سفره آنچنانی مارکس و لنین نشان دهنده حمایت از مستضعفین است یا نان جوین علی؟ یعنی خود جواب اول اینه، خود تعبد و پاسخگویی نسبت به خدا ما را نسبت به خلق خدا پاسخگو می کند. ولذا فکر می‌کنم تو اون جلسه خدمت آقای لکزایی گزارشش من دادم، این برداشتی که من از آیه ولایت و آیه امامت می‌کنم، چرا خدا از بین همه ویژگی‌های علی علیه السلام آمد انگشتر دادن علی در نماز را شاخص کرد برای معرفی ولی امر بودن او؟ چرا؟ او که خیلی کار بزرگتر از اینی کرده بود. من برداشتم از آیه این بود: خدا می‌خواهد بگوید سکاندار جامعه دینی باید کسی باشد که در اوج خلوت با خدا از بندگان خدا غافل نیست. آری علی در نماز خودشو نمیبیند، تیر از تو پاش در میارن عکس العمل نشون نمیده، اما نمیتواند در نمازی که با خدا اوج خلوت با خداست نمیتونه خلق خدا رو نبینه. اصلا علی انگشتت رو دست خدا گذاشت. پس این که پاسخ الانم ببینیم، تجربه هم به ما میگه دلسوزترین آدم ها در طول تاریخ نسبت به مردم، متعبدترین آدم ها نسبت به خدا بودند. نگیم حالا که ولایت انتصابی شد نسبت به مردم احساس مسئولیت نمی کنه. ثانیاً در نظام ولایی مشروعیت را از خدا می گیره، اما اعمال ولایت بدون مردم نمی تونه بکنه، نه فقط ولی فقیهش، امام معصومش هم همینطوره. تا لیقوم الناس بالقسط نیاید ولایت به مرحله اعمال نمیرسه. ولذا ولی فقیه مردم همراه را ولی نعمت خود میداند. ما بعدا اشاره میکنیم که در حاک حکومت ما دو تا رکن بزرگی با باید بهش توجه کنیم. به همون میزان که حقانیت و مشروعیت برای ما مهمه، مقبولیت هم قابل توجهه. فقط حرفمون اینه مشروعیت را به معنای مقبولیت نگیرند. بله، یکی از تئوری‌های مشروعیت مقبولیت هست، اما مترادف نگیرند. خب این سوال رد میشه. سوال بعدی که بیشتر این هست، میگن اگر ولایت شأن ربوبی داشته باشد، مردم نقش مؤثری در حکومت ندارند. یعنی اگر حکومت شأن ربوبی پیدا کرد، مردم بیگانند از این حکومت. اینجا به نظرم پاسخهای قابل توجهی باید پرداخته شود که این تقابل حل بشود. من اینجوری میفهمم عزیزان فرهیخته، کمک کنید اگر باید پرسش کنیم. اسلام بر اساس همون اصلی که بین خدا و مردم تقابلی نمیبیند، حکومت را از دو جهت مردم سالار میبینه. یک، جهتگیری حکومت مردمند. مرحوم شهید مطهری همون قبل از انقلاب در سیری در نهج البلاغه با اشاره به این بحث میپردازد که در اسلام حکومت بر مردم نیست، حکومت اصل نیست مردم برای حکومت، حکومت برای مردم است. به این پس میپردازه. این یک نکته که حالا چون فرصت نیست من نمیپردازم. جهتگیری حکومت دینی منافع و مصالح مردم است. این یک جهت. اصلا سالار به همین معناست. شاید مقام معظم رهبری هم خیلی تلاش کردند که این ادبیات رو وارد کنند، مردم مطالبه گر باشند، مسئولین پاسخگو. یادتون هست هر این دو تا ادبیات نگرفت تو بعضی از جاهام، اما ایشون می‌خواستن مسئولین موضع مطالبه گری نداشته باشند، سر جای خود، مدیریت خودشون سر جای خودشا، اما در قبال حکومت. این یک بعد مردم سالاری که جای پرداختن داره، خیلی میتونه مسئله حل کنه ها، یعنی خیلی وقتا در انتخاب ها نقش داره، کسانی انتخاب بشوند و نوع مدیریت ها منافع مردم باشد، مصالح مردم باشد، نه طبقه حاکم یا یک گروه دیگری. بعد دوم نوع مشارکت مردم در انتخابه، که میگوییم انتصابی بودن ولایت به معنای نقش مردم نیست. اولا اصل پذیرش حاکمیت الهی و ولایت الهی این با رأی مردمه. کجا؟ آنجا که ما دین را پذیرفتیم، آنجا که ورود به دین پیدا کردیم، آیا رأی دادیم که ولی ما خدا باشد یا نه؟ همون جا که به ما فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، همون جا که فرمود لا اکراه فی الدین، همون جا که فرمود من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، آیا پذیرش دین به معنای پذیرش فرمان روایی خدا نیست؟ و لذا میبینیم خدا ولایت تشریعیش رو مختص مؤمنین معرفی میکنه، تکفیری ها نمیگم، ولایت تشریعی رو الله ولی الذین آمنو، یا نسبت به پیامبر النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم نه بالناس، یا اونجا که محدودیت ها رو میخواد بیان کنه یه ما کان لمؤمن ولا مؤمنت. عجب ادبیات فرق کرد، اونجا گفت انا هدیناه السبیل، اونجا که ادبیات خطاب به انسان بود ادبیات این بود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، آزادی انسانی. اما اونجا که آزادی در جامعه دینی مطرح می شود، ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم، اونجا که جامعه دینی مطرح می شود با این ادبیات وارد می شود فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک. خب پذیرش اصل دین رأی دادن به ولایت خداست. من پذیرفتم این دین را. پذیرفتن دین این یک مرحله بعد که این پذیرش قابل توجهه، که خودش این خیلی توضیح میخواد، من آستانه از آن است رد میشم. فقط میخوام بگم پذیرش دین در واقع پذیرش خدا و کسانی است که خدا منصوب کرده. حالا آیاتی هم میدونم یادداشت کرده بود که بهش نمیپردازم. جواب دومون این است که مردم مشارکت عملی دارند. اصلا از نظر اسلام بدون مشارکت مردم حاکمیت دینی شکل نمیگیره، در مرحله انشاء میماند. حالا معنای در مرحله فعلیت، به تعبیر دیگر نظریه اسلام در باب قدرت چیه؟ مردم. به همین دلیل میبینیم 250 سال خدا امام معصوم داد، تلاش اونها را هم بود، اما نظام ولایی نبود. چرا؟ چون مردم مشارکت لازم را، اون مقبولیت لازم را در بعضی از جاها، یه جاهای مقبولیت بود قیام نبود. من میخوام عرض کنم در بحث مشارکت اسلام فقط به رأی مردم یه کافی نیست. این نیست که مردم فقط رأی بدن، علاوه بر رأی دادن قدرت هم لازمه و این قدرت رو مردم میدن، که اینم قابل توجهه. و اینجا خواهشم اینه، این درد و دلها و به تعبیر امام در وصیت‌نامه‌شون میگن شکوائیه های علی علیه السلام را، بله بعد از پیامبر وقتی علی علیه السلام مردم رو نداشت حکومت نتونست، بعد از 25 سال هم که سراغش آمدن خودشون به این جنبندی رسیدن که کشتی به گل نشسته مسلمان‌ها را جز علی نجات بخشی نیست، اومدن سراغ علی، ما همه سرباز توییم علی جان، گوش به فرمان توییم، و چون استقامت نکردن، چون هزینه حکومت علوی را نپرداختن از بین رفت، دیگه هم شکل نگرفت. تو این 40 سالم چرا نظام ولایی در قالب ولایت فقیه 40 ساله مونده؟ من یه جزئی نوشتم، ولایت محوری چیستی، چرایی و چگونگی، اونجا دنبال اینم اثبات کنم آنچه که این نظام را 40 ساله کرد و نه چقدر 40 سال زنده مان، روز به روز دشمنانش عقبتر رفتن ما پیش تفتیم، فقط ولایت نبود، فقط مردم نبود، پیوند امت با ولایت بود. و این سه تا گزینه را عنایت داشته باشید. دشمنمون امروز میگوید امام بی امت میگه اقتدار نداره، امت بی ولایت خطر ندارد، امت متصل به ولایت شکست ندارد. برای هر کدومشم توضیح سر جای خودش. اون چیزی که به نظام اسلامی اقتدار میده، ماندگاری میده، فعلیت میده، این مردمند. و لذا معتقدیم نظام اسلامی 100% الهی و مردمی است. اینو خواستم حالا با همین فشردگی خواستم فقط به عنوان یک امتحانی خدمت شما مطرح کنم که ما این جور تقابل‌ها رو چیکار باش بکنیم. شبیه این رو الان، همین الان درگیریم با بعضی از مسئولین صاف و پوسکنده، به ما میگن آقا جان شما اینقدر دنبال استقلال چرا میدوید؟ در دهکده امروز توسعه اگر خواستید با استقلال به دست نمیاد. این تقابل‌ها را اگر مصلحت دیدید، اگر مفید دیدید، این دوگانگی‌ها که بین جوانای ما تو دانشگاه جاهای دیگه دارن مطرح می‌کنن، تو بازار ما مصرف شده و این یک نوع دین ستیزی است. چون می‌دونید در غرب چطور شد که وقتی علم مقابل دین قرار گرفت مجبور دین سرازیری بره، وقتی دین مقابل حق مقابل تعقل قرار گرفت اون سرازیری رو گرفتارش میشه. این خیلی عذر میخوام، من دلم میخواست که حالا نقد شما طلبکار باشیم از شما، یه وقت دیگه حالا یا حضوری ما بیا یک طوری آنچه که نسبت به این آنچه مطرح شد نقد وجود دارد، لااقل ما رو از جهل مرکب در بیارید که یه جاهایی اگر میریم مسئله مطرح کنیم گرفتار مشکل نشده باشیم. از شما ممنونیم، متشکریم. انشالله زمینه فراهم شود ما از آثار شما و از خروجی های کار شما بیشتر از این بتونیم استفاده کنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.